بهتر است بدانی. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، ظهر شما بخیر. امیدواریم در این پنج شنبه زمستانی خوب و خوش باشید و سلامت همدم لحظه هاتون باشه. شما شنونده برنامه بهتر است بدانیم از شبکه رادیویی ایران هستید. اهالی بهتر است بدانیم مطابق هر هفته ساعت 13:30 گرد همیان و هر هفته در خصوص موضوعی با شما صحبت می کنند. و ما موضوع امروز برنامه به مناسبت سالروز حادثه پلاسکو درباره درس هایی است که از این حادثه گرفتیم. با شما در این مورد صحبت میکنیم. امروز 3 دی ماه پنجمین سالگرد حادثه دلخراش آتش سوزی ساختمان پلاسکو است. در این حادثه که صبح روز پنجشنبه 3 دی ماه 95 در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران رخ داد، 16 آتش نشان و 6 کارگر جان خود را از دست دادند. حدود 235 نفر هم روانه بیمارستان‌های کشور شدند. پس از این حادثه معیشت قریب 3000 کارگر شاغل در 1200 واحد در پلاسکو دچار فراز و فرود شد. هر سال تعداد زیادی از انسان‌ها در نتیجه آتش سوزی جان خود را از دست میدن یا دچار جراحات و صدمات بسیار جدی میشن. فرسودگی و ناایمن بودن سیمکشی برق، وجود کپسول‌های متعدد گاز مایع و مایعات اشتغالزا و انباشت اونها از علل بروز و گسترش آتش سوزی هاست. بزرگترین درس آموخته سانحه پلاسکو این است که علاوه بر ایمنی عملیات، در هنگام سوانح و بلایا، توانمندی‌های انفرادی و گروهی، داشتن انگیزه و روحیه ایثارگرانه و تجربه بسیار در این زمینه لازم است، ولی کافی نیست. درباره درس هایی که از حادثه پلاسکو گرفتیم تا لحظات دیگر گفتگو می کنیم با یکی از کارشناسان مربوطه. جناب آقای محمد رضا مرشد دوست، کارشناس مدیریت بحران، پشت خط تلفن برنامه هستند. خدمت شما سلام عرض می کنم، روزتون بخیر.
سلام تکا خانم رحیمی، روز شما هم بخیر، خدا قوت، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، به همچنین شما. خب در حقیقت پنجمین سالگرد حادثه دلخراش آتش سوزی ساختمان پلاسکو هستیم. امروز 3 دی ماه این روز رو در حقیقت میتونیم دوباره مرور بکنیم، حوادثی رو که به دنبال داشت و عواقبی رو که برای خانواده های درگیر با این اتفاق داشت. ابتدا میخوام قدردانی بکنم از زحمات آتش نشانان که در این حادثه چند نفری همجان خودشون رو از دست دادن و خب با ایثارگری خودشون تونستن هموطنان زیادی رو نجات بدن. و بعد از اون بپردازیم به این حادثه. اگر موافق باشید ابتدا از زبان شما بشنویم که چه عواملی باعث شد که این حادثه رخ بده.
خیلی ممنونم که به موضوع پلاسکو پرداختید. ما در گزارش ملی پلاسکو هم شعاری که آقای دکتر محمد تقی جعفری تعیین کردن، پلاسکو را فراموش نکنیمه، که یک شعار فوق‌العاده ایدئالیه که انشاءالله کسانی که در ساختمان‌های بلند، برج‌های بلند مرتبه زندگی میکنن متوجه این بحث ایمنی این نوع ساختمان ها باشن.
بله.
خب پلاسکو 3 دی 95 وقتی اتفاق افتاد یک فصلی ایجاد کرد، چه در آتش نشانی کل کشور چه در حوزه ایمنی ساختمان. هیچ کس فکر نمی‌کرد که به علت یک آتش‌سوزی یک زمانی یک ساختمان با این عظمت گرونشست کنه و بریزه. بعد از اون بود که حتی خیلی از دوستانی که در همین حوزه‌ام کار می‌کردن به این باور رسیدن که یک آتش‌سوزی در نقطه اولیه اگر مهار نشه و موجب گسترش بشه و حالا من توضیح خواهم داد شرایط اضطراری نتونه جوابگوی اون فضای حادثه بشه، شاید کل کشور هم مدیریت بحرانش بسیج بشه، نتونه از اون نقطه اون شرایط پیش بیاد. قبل از اون میخوام یاد و خاطره 16 عزیز همکار عزیزمون رو گرامی بدارم. واقعا ما با نام اونا زندگی میکنیم، با یاد اونا حادثه میریم و جایی نیست. من خودم جز کسایی از بودم که خب تو پلاسکو حضور داشتیم و بعدم حالا دست تقدیر و کمک خداوند تونست به ما کمک کنه که از اونجا سلامت بیرون بیایم. ما بعد از پلاسکو تجزیه تحلیلی که انجام دادیم باید درس آموزی داشته باشیم. درس آموزی به ما نشون میده چه برای بحث آتش نشانا، برای واکنش های بهتر مناسب در کل کشور و چه وقتی داریم بحث رادیویی میکنیم برای عموم افراد، نوع زندگی کردن در این ساختمون ها خیلی مهمه.
بله.
شنوندگان عزیزی که دارن صدای منو میشنون، شاید تا قبل از این فکر میکردن که زندگی کردن در یک ساختمون 4 طبقه تک واحدی یا یک خانه ویلایی 200 متری در سطح زمین تفاوت چندانی از نظر ایمنی با زندگی کردن در یک برج 20 طبقه یا یک برج 14 طبقه مثلا تو هر طبقه 10 واحد نداره. اساسا تفاوت داره. شاخص ایمنی در ساختمان بلند چه برج تجاری باشه چه مسکونی باشه فوق‌العاده بالاست و اگر یک نفر از اون عزیزان بی‌احتیاطی کنه و حتی اگر اون سیستم ها فعال باشن، فعال نباشن که حالا توضیح میدیم مشکلات خیلی بیشتری داره، ولی حتی اگر فعال هم باشه میتونه کسانی که ساکنین که اونجا هستن رو دچار حالا وحشت کنه، ترس کنه، نگرانی کنه و چه بسا حادثه‌های ثانویه رو ایجاد کنه.
بله همینطوره.
دو تا تعریف کوچیکم انجام بدم در خدمت شما هستم. اینا عمومیت داره. ما یک شرایط اضطراری داریم، یک مدیریت بحران. در هر مجموعه ای، حالا بلخص ساختمان‌های بلند، برج‌های تجاری با تصرف حالا چه کاربری مسکونی باشه، چه حالا تجاری باشه، چه اداری باشه، یه شرایط اضطراری داریم که اون شرایط اضطراری خود مدیریت ساختمون، یعنی ما اون مدیر ساختمون یا هیئت مدیره که تشکیل میدیم نباید فقط مسئول آب و برق و حالا شرایط خدماتی اون ساختمون باشه، دغدغه اصلی نگرانی اون باید ایمنی باشه. حالا یه بخشش هم خاموش کننده هاست، بحث دتکتورها، مسیرهای ورود و خروج. خیلی جاها دیدید که من ساختمونی رفتم دو هفته پیش.
بله.
یه پیر مردی حدود 75 ساله طبقه 14 بودن. خب اینا رو آورده بودن اونجا، حالا بیو این بچه‌هاشون که جوونن، بعد اینا یکیشون هم روی با واکر میده و با ویلچر بود. گفتم دوست عزیز اگر خدای نکرده آسانسور شما به مشکل بخوره و این مادر پدر عزیزتون بخوان تو لحظه اولیه مثلا اورژانسی یا امدادی به جایی برسن چه کار میخوای بکنی؟ اصلا به این موضوع فکر نکرده بود.
درسته.
و اگر برق یک برج بره توی این شرایط واقعا میتونیم از راپله ها بیایم پایین. من خیلی افتخار کردم که توی این ساختمون های بلند اصلا این راپله ها رو نگاه نمی کنن، همه با آسانسور میرن بالا، با آسانسور میان پایین. بعد از شرایط اضطراری اگر خود افراد اطلاعات نداشته باشن، نتونن اونجا رو مدیریت کنن تو لحظه اولیه، بحث مدیریت بحران حالا نیروهای امدادی و بقیه موارد پیش میاد. پس تو بحث شرایط اضطراری مدیریت ساختمون با همکاری نیروهای امدادی، حتما مشاوره، آموزش، حالا پیمایش، همه اینا رو انجام بده که خدای نکرد اگر اتفاق افتاد تو لحظه اولیه بتونه واکنش مناسبی رو ساکنین داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بخش رو همکارانم آماده کردن، به اتفاق شما میشویم و بعد از اون این گفتگو رو پی میگیریم.
در خدمتتون.
اولا که آدم ها واقعا توی همچین شرایطی باید کاملا همکاری کنن با نیروهای امدادی. دوما این که واقعا ساختمونا، کسی که ساختمون میسازن باید حواسشون به نکات ایمنی باشه.
بحث بیمه ساختمان هاست که خب توی این مواقع میتونه برای جبران اتفاقاتی که افتاده کمک بزرگی باشه.
استانداردها رو رعایت بکنن، تعارف نکنیم، اغماز نکنیم،
فضای فرسوده رو شناسایی کنن، یا تخریبش کنن یا اینو استحکام ببخشن که دیگه واقعا چنین حادثه‌ای پیش نیاد.
باید این الگویی باشه، این ساختمان‌های فرسوده درس عبرتی بشه برای اینا.
اگر ساختمونی از لحاظ ایمنی مشکل داره، یه مقدار پیگیریاشون بهتر و جدیتر باشه، بحث اخطارشون جدیتر باشه،
باید دقتشون رو بیشتر بکنن، نکات ایمنی بیشتر باشه.
مغازه داره که اونجا بودن، چه از لحاظ بیمه، چه از لحاظ اطفای حریق، اعلام حریق، این چیزا رو اگر آماده باشه من فکر کنم اینجور اتفاقای کمتر بالاخره بیفته.
برن بازدید کنن این ساختمونا رو که ببینن اگر غیر اصولی کارهایی میکنن که خدایی نکرده این اتفاق مجددا تکرار نشه، بررسی بکنن.
ایمنی رو رعایت کنیم بیشتر، آموزش خیلی مهمه.
1,500,000,000 خسارت مردمو دادن. صاحب مغازه بودیم شدیم اجاره نشین.
اونجا 3 تا مغازه داشتم، حدود 1,000,000,000 مغازه صدمه دیدن.
هنگام ریزش ساختمان پلاسکو تو ساختمون با هم بودیم، ولی متاسفانه ما سعادت نداشتیم. تو این بره از زمان ما هوای دستگاه هوامون خالی شده، اومدیم بیرون که هوای عوض کنیم که ساختمان فرو ریخت و 16 شهید آتشنشانی به فیض شهادت نائل اومدن.
باید به بچه های آتشنشانی روحیه داد، امید داد، از لحاظ معنوی اینها رو پشتیبانی کرد. بچه های خیلی شجاعی داریم.
برای بحث اعلان و اطفاء حریق باید اینا اقدام فوری و عاجل می‌کردم. الان می‌بینید هنوز که هنوز تکمیل نشده.
یه مقدار مشکلات مالی داریم. افرادی که اینجا کار می‌کنن اصولاً کسبه خیلی ضعیفی هستن.
چجوری میشه شما برای اینکه دزدی نشه و این اتفاقای این شکلی نیفته همه اینا دوربین مدار بسته دارن، ولی کارهای ایمنیشو شما نمی‌دید انجام؟
درس ایثار گذشت، فداکاری، از خود گذشتن، همه چیز.
از این موضوع پندهای بزرگی گرفتیم، اینی که انسان‌ها نمیتونن همدیگر رو تنها بذارن.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. همچنان شنونده برنامه بهتر است بدانیم هستید از رادیو ایران. ادامه گفتگوی ما رو بشنوید با جناب آقای محمد رضا مرشد دوست، کارشناس مدیریت بحران در پنجمین سالگرد حادثه دلخراش آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو. در بخش اول جناب آقای مرشد دوست اشاره کردند به یک سری عواملی که میتونه توی ساختمان‌های بلند باعث ایجاد آتش‌سوزی بشه. در صحبت‌هاتون جناب آقای مرشد دوست اشاره کردید که شاخص ایمنی در ساختمان‌های بلند به خصوص باید در نظر گرفته بشه و بعد افراد سراغ خرید یا انتخاب این واحدها برن برای سکونت. این شاخص‌ها چی میتونه باشه؟ اینو بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سوال بسیار خوبی هستش. ببینید الان یک موضوعی که هستش، شهروندان ما وقتی می‌خوان یه منزل مسکونی رو بخرن، اونقدی که دنبال استف، سونا، جکوزی، نمیدونم آیفون تصویری و آپشن‌های دیگه هستن، اصلا به دنبال
ایمنی هستن. مخصوصا چشم‌انداز یا همون ویو.
بله دقیقا. حالا من اینو یه مقدارم حق بهشون میدم. شاید که ما که متولی ایمنی هستیم و حالا کار ایمنی داریم انجام میدیم تو دانشگاه، حالا اینا به گوش عموم مردم نتونستیم برسیم. حالا از این برنامه رادیویی من استفاده کنم به شنوندگان یه تعداد شاخصایی که شما وقتی میخواین یه منزل مسکونی رو بخرید ببینید که چقدر ایمنی تو اونجا لحاظ شده. تو ظاهرا حالا یه موقع مسائلی هستش، بحث ساده هستش، مهندس باید بررسی کنه.
درست.
ولی چه اتفاقی میفته که ما یه بازدید ظاهری هم میکنیم یه ساختمونو، میفهمیم که اینجا شاخصهای ایمنی رعایت شده یا نه. اولین نکته مهم که خیلی ها ازش به راحتی میگن نرد و انضباطه. یعنی وقتی توی ساختمون بلند شما میرید میبینید که همه چیز مرتب، نگهبان میاد سراغتون، مطمئن باشید کوچکترین اتفاقی هم در هر حوزه بیفته که ایمنی هم یه بخششش رو پیگیری میکنه. ولی خیلی از ساختمونا رو میری از این در میری بالا، اصلا هیچی به هیچی، میبینی که اصلا کنار ماشین وسایل گذاشتن، توی پارکینگ نامنظمی انباریا. این نشون میده که پس ایمنی هم حتما رعایت نشده. یعنی یک شاخصیه که میشه ارزیابی کرد. دومین بحثی که هستش مدیریت اون ساختمونه. مدیریت ساختمون وقتی شما باهاش مصاحبه میکنید ببینید چقدر با نیروهای امدادی محلی، با آتش نشانی محلی ارتباط داره. اصلا شماره تلفن ایستگاه آتش نشانی محلی، ببینید ما یه شماره آتش نشانی به صورت عام داریم 125، ولی یه شماره آتش نشانی محلی داری برای حادثه نیست، برای ارتباطاتمونه، که مثلا من مرشد دوست اگر تو منطقه دو توی این محله زندگی میکنم بدونم که آتش نشانی یا اورژانس محلی و حتی پلیس اینجا حداقل ریاستش کیه، چه کسی داره حالا هدایتش میکنه، اینا رو بشنسم. این نشون میده که من دغدغه داشتم که پیگیر این بودم و این اتفاقم با یه بازدید تو محل اتفاق میفته. خب خیلی مهمه،
درسته.
چقدر از نیروهای امدادی دعوت کردن که اون ساختمون رو بازدید کنن، ببینن و بهشون گزارش بدن. یه نکته خیلی مهم این کپسولای خاموش کننده است. یه تاریخشو که نگاه کنیم، خیلیاشو نگاه می‌کنیم مثلا الان سال 1400، این سال 1397. خب نشون میده که هیچ کس اینجا نبوده که بگه آقا اینا باید بره جمع آوری بشه، شارژ بشه، شناسنامه تغییر پیدا کنه. اینا باز دوباره ظاهر. یه نکته بحث سیم‌های برق. تو خیلی از پارکینگ‌ها یا تو طبقات که حرکت می‌کنه شما کابل‌های برق و آویزون می‌بینی، مثلا خیلی نامرتب می‌بینی. خب خیلی از اتصالی‌های برق هم می‌تونه شروع یک آتش‌سوزی باشه.
همینطوره.
یه نکته دیگه ای که برای ما مهمه اینه که خود ساختمون آیا پلن اضطراری، حالا تو قسمت اول من گفتم برای ساختمون داره، مثلا اگر برق یک برج بره چه اتفاقی می‌افته؟ حالا یک موقع جنراتور داره، یک موقع مثلا از یک پست برق دیگه استفاده میکنه. اینم خیلی مهمه. که ما به عنوان یک مثلا خریدار، مثلا محمد رضا مرشدوس میخواد بره توی یکی از ناحیه‌ها، توی یکی از منطقه شهرداری یه خونه رو بخره، بپرسه که اینجا اگه برق ساختمون بره چه اتفاقی میفته. خب خیلی متفاوته که یک برق اگه برقش بره با یک منزل 4 طبقه، شما احساس کن که از طبقه 20 حتی شما بخواید بری یک خرید بکنی، بخوای برگردی، اصلا امکان پذیره. برقای اضطراری، شرایط اضطراری که برای برقا هستش مهم. یه نکته دیگه کاپله ها خالی از وسیله باید باشه. کفشی، جا کفشی، وسایل. من خیلی جاها میرم ببینم که تو راپله ها وسیله چیدن. خب تو قسمت اول نردازه با تو گفتم تو این قسمت وقتی شما بخوای خدای نکرده خروج اضطراری کنه، همین وسایل با شما برخورد میکنه و مشکلاتی رو برای شما رقم میزنه.
خیلی متشکرم، نکات بسیار خوبی بود. اگر اجازه بدید در بخش دیگری از همین برنامه این بحث رو پی میگیریم. ۳۹۰۰ سامانه پیام کوتاه بهتر است بدانیم آماده دریافت موضوعهای پیشنهادی شما برای طرح در برنامه است. با ما در تعامل باشید. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار متشکریم. در سال روز حادثه دلخراش آتش سوزی ساختمان پلاسکو، در پنجمین سالگردش در حقیقت، داریم صحبت میکنیم در مورد این حادثه و اینکه چه درسهایی میتونیم از یک چنین حوادثی بگیریم. جناب آقای محمد رضا مرشد دوست، کارشناس مدیریت بحران، میهمان تلفنی برنامه هستن. صحبت هاشون رو در دو بخش قبلی حتما شنیدید و اگر نشنیدید دعوت میکنم که حتما این صحبت های پایانی رو بشنوید که میخوایم یه جمع‌بندی بکنیم آنچه که گفتیم. جناب آقای مرشد دوست، از شاخص های ایمنی در ساختمان های بلند قدری صحبت کردید، مسلما خب این بحث ادامه داره ولی در حد فرصت برنامه. اگر مورد ضروری باقی مونده بفرمایید تا بعد ادامه این بحث رو پی بگیریم.
من یه نکته مهم، حالا با توجه به اینکه حالا دقیقاً در سی دی ماه هستیم و 5 سال از اون حادثه گذشته و یه مروری هم کنیم پلاسکو رو. ببینید پلاسکو اگر در لحظه اولیه سیستم های اعلام و اطفاء به صورت عمومی و اون خاموش کننده کار انجام میداد، ما میگیم در لحظه اولیه یک آتش سوزی رو میشه با یک لیوان آب خاموش کرد که در لحظه سوم با یک کامیون آتش نشانی هم بعضاً نمیشه خاموش کرد. یعنی اینقدر لحظات اولیه مهمه. حالا این لحظات اولیه وقتی داخل یک برج میره یا یه مکانی که حالا مثل پلاسکو تجمع بار اشتعالی داره، میتونه مشکلات خیلی بیشتری رقم بزنه. یه نکته ای هم که ما همیشه در مورد آموزش آتش نشانی میگیم، آموزش های آتش نشانی به هیچ عنوان دانشینی و مهارتیه. یعنی افراد فقط این که پای مثلا سیستم بشینیم مجازی یا حضوری، مثلا یک نفر برای ما نحوه استفاده از خاموش کننده رو بده کفایت نمیکنه. یاد گرفتن استفاده از خاموش کننده مثل یاد گرفتن رانندگیه. یعنی شما در کنار یک مربی باید قرار بگیرید، اونم مثلا پدال گاز و کلاج و ترمز رو داره، شما هم دارید که اگر خطایی انجام دادی فعلا برات اتفاقی نیفته. یعنی مهارتیه و افراد استفاده از این کپسول‌های آتش‌نشانی رو باید مهارتش رو داشته باشن که اگر یک آتش‌سوزی شد فقط این که مثلا این کپسول چیه مثلا یه فشار سنجی داره یه دست، این کفایت نمی کنه. بعدا آموزش‌های ما در سطح کشور در سطح دانش مونده بلده. و عموم شهروند داره ما در سطح مهارت‌های ایمنی چه می‌تونه یه بخشش هم فرار و اتفاقی براشون نفته و بخش بعدیش برای مقابله استفاده از خاموش کننده، استفاده از حوضره یا شلنگای آتش نشانی که خود ساختمون داره باشه نیست. اصلا یه توصیه درس آموزیمون اینه که عموم افراد بنزن برن، مخصوصا کسانی که در برج‌های بلند ساختمون‌های بلند هستن حتما به این مسائل فکر کنن، چطوری برق واحد قطع میشه، چطوری گاز واحد قطع میشه، چطوری با نگهبان ارتباط بگیرن و بتونن گزارشات اولیه برای یک حادثه که در یک طبقه از برج افتاده رو گزارش بدن.
بله بسیار خوب. جناب آقای مرشد دوست، متاسفانه شاید در جای جای کشورمون، حالا نمیخوایم فقط تهران هم بگیم، انواع و اقسام ساختمان‌های وجود دارن که شرایط خوبی ندارن با توجه به این شاخص‌هایی که شما بهش اشاره فرمودید و خب گهگاهی هم ما در خبر هم میبینیم گزارشاتی رو که در این زمینه تهیه میشه. چند روز پیش هم من خودم دیدم که همکارانمون در واحد خبر به سراغ یکی از این ساختمان‌ها رفته بودن، اگر اشتباه نکنم ساختمان قدیمی مربوط به هتلی بود در خیابان جمهوری که خیلی شرایط نابسامانی داشت. خب ما با یک چنین ساختمان‌هایی چه بکنیم؟ اگر که بخوایم پشت گوش بندازیم که خب متاسفانه میشه گفت که دوباره یه چنین حادثه‌ای پیش میاد و خیلی از هموطنانمون صدمه ببینن، اگر هم بخوایم رسیدگی بکنیم که کدام ارگان و نهاد و خود مردم چه باید بکنن؟
ببینید دو بحث داره، یکی در مورد ساختمانایی که داره ساخته میشه و این ساختمونا قطعاً میرن مجوزاشونو میگیرن، منتها ما یه مسئله ای داریم بعد از اینکه مجوزهای ایمنی رو از سازمان‌ها و نهادهای زیرآب میگیرن، تعمیر و نگهداری سیستم هاست. ببینیم همونطوری که یه چراغ برای خونه شما توی تحویل خونتون نوسازه کار میکنه و بعد از مدت زمانی وقتی سوخت میاد اینو تغییرش میدید، قطعا یک سیستم اعلام حریق یا یک سیستم اطفای حریق یک برجم وقتی براش مشکلی به وجود بیاد قطعا باید تعمیر و نگهداری بشه. چرا به این چیزا اهمیت نمیدیم؟ همون بحثای شهروندیمون در حوزه میشه که هنوز آگاهی های ایمنیمون بالا نرفته. حالا در مورد یک ساختمان قدیمی که شما صحبت میکنید، این شرایط داره. خب دنیا ساختمان‌های قدیمیش هم رفت میکنه، چه بسا شما تو اروپا برید یک ساختمانی که 30-40 سال قیمتش گذشته از نظر قیمتی گرونتر از یک ساختمان نوساز باشه. ولی چه کاری کرده که این جاذبه ایجاد کرده؟ تمام سیستم‌های حالا بحث آپشن‌هایی که برای تفریحی و برای حالا دیزاین داره سر جای خودش، ولی بحث های ایمنی شو به شدت تعمیر و نگهداری شو حفظ کرده،
بازسازی میکنن.
اعلام حریقی که 20 سال پیش بسته اگر الان کار میکنه که کار میکنه، اگرم کار نمیکنه بروزش کرده.
جناب آقای مرشد دوست،
خود شهروندان ما در این مسئله دغدغه‌های لازمو داشته باشن.
بسیار عالی. اینکه شما اشاره کردید در کشورهای اروپایی من دیدم ساختمان‌هایی که 100 ساله هستن بازسازی میشن و الان به روز هستن و میتونن مردم ازش استفاده کنن.
دقیقاً.
ان شاءالله که ما هم بیشتر فکر بکنیم، بیشتر تلاش بکنیم در این زمینه، خودمون دست به دست مسئولین بدیم و یه مقدار بیشتر مسئولیت بکنیم تا چنین حوادثی رخ نده. از اینکه در این گفتگو شرکت کردید بسیار متشکرم.
قربان شما، سلامت باشید. من ممنونم از برنامه خوبه بهترت
بدید. تمنا میکنم. خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش.
به پایان برنامه امروز بهتر از بدانیم از شبکه رادیویی ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه همراهیمون کردید. تا پنج شنبه دیگه و سلامی دوباره، سلامتتون برقرار و خداوند یار و نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
راه امام، کلام امام.
این بانگ آزادی کز خاوران خیزد، فریاد انسان ها کز نای جان خیزد، اعلام طوفان ها کز هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
ای مسلمین به داد اسلام برسید، ابرقدرت ها با اسلام مخالفند، ابرقدرت ها اسلام را نمی خواهند باشد، برای اینکه مشاهده می کنند که در زیر پرچم اسلام اگر 1 میلیارد جمعیت مجتمع بشند، برای آنها در دنیا زندگی کردن دیگر مشکل می شود و دست جنایتکار همه اونها قطع می شد. چه شده از مسلمین را و چه شده از سران مسلمین را که همه حیثیت و آبروی خودشون را نثار آمریکا کردند؟ چه شده از اینها را که خزائن بزرگ اسلامی را که مال ملت‌های پابرهنه ضعیف است به آمریکا تقدیم می کنند و امریکا در مقابل این تقدیم از اسرائیل طرفداری می کند و می گوید که اسرائیل را ما به اینها نمی فروشیم؟ چه شده از مسلمین را؟ چرا باید مسلمین اینطور باشند؟ چرا باید دستگاه های تبلیغات مسلمین بر ضد یک دسته از مسلمین که میخواهند خودشون را نجات بدند از سلطه‌های خارجی و از دزدهای بین المللی، این تبلیغات به ضد همین طایفه هستند؟ چه شده است که جبهه‌بندی میکنند در مقابل ایران؟ مگر ایران چه کرده است؟ چه شده است که بعضی از روحانیون درباری ایران را تکفیر می کند؟ قرآن تصریح می کند که اگر کسی ادعای اسلام کرد، او را مسلم بدانید، از او قبول کنید، او را رد نکنید. اینها از اسلام چه خبر دارند؟
الله اکبر، خمینی رهبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن بازو به بازو، صف به صف، ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر، جان به کف، آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.